رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند، ما با مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی یه نشر اولی مجله رو از سوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور براده دارم و طول برنامه همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد با ما میپیوندد. امروز چهارشنبه هفتم اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 سحر. مجله بامدادی را با چشم‌انداز به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از بازداشت یکی از گمانبران نسل کشی در اوگاندا استقبال کرد. در این باره سازمان ملل متحد اخیراً اظهارات پخش نمود. دیروز مقامات اوگاندا خبر دادند که رئیس پیشین خدمات کشف ایدل فونز نیزیمانی روز دوشنبه از سوی اینترپول بازداشت شده است. نیزیمانا برای تشکیل قتل عامی قومی توتسی و کوتو در سال 1994 مسئول شمرده می شود. برای بازداشت نیزیمانا ایالات متحده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. مقامات اوگاندا گفتند که نیزیمانا در نزدیکترین فرصت به شهر اروش تانزانی استقبال می یابد تا مورد بازپرسی دادگاه نظامی آید به رواندا قرار بگیرد. محمد ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که عملیات گسترده ارتش علیه مسلحان مخالف حکومت در ولایت نورستان واقع در شرق کشور ادامه دارد و بر اثر هم ده نفر از آشوبگران کشته و زخمی شدند.
عملیات تصویری در سایه جریان داره و بلی ملی به همکاری قوای بین‌المللی سوار تصویر میکنند. آخرین گزارش ها از 24 ساعت گذشته که از اونه که ده نفر در اینجا کشته شدن و ده نفر هم زخمی در اینجا موجود است.
با اطلاع مقامات افغانستان که در این عملیات در ولسوالی کامدیش دست کم 40 تن از جنگیان به هلاکت رسیدند. وزارت دفاع همچنین هلاکت 10 سرباز ارتش را تایید کرده است. یادآور می‌شویم روز شنبه گذشته بر اثر یک حمله غافلگیرانه مسلحان جنوبی طالبان در این منطقه 8 سرباز آمریکایی کشته شده بودند. اریک هولدر وزیر عدلیه امریکا گفت که تا زمان مقرر شده یعنی 22 ینوری سال 2010 بستن محبس گوانتانامو سهل نخواهد بود. اما او افزود که واشنگتن تلاش میکند تا وعده در روز دوم ریاست جمهوریش داده باراک اوباما اجرا شود. عین حال در محبس واقع در پایگاه نظامی گوانتانامو 223 گمانبر تروریسم نگه داشته میشوند. از این پیش وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس نیز به امکان بسته شدن محبس گوانتانامو تا زمان مقرر شده شک کرده بود. با گفته او برای بستن این محبس وقتی بیشتر ضرور است. در شهر فلوجه عراق بر اثر ترکش دست کم 9 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات محلی در بازار این شهر یک ماشین حامل مواد منفجره ترکیده است. در ولایت اساساً سنی نشین انبار واقع در غرب عراق دو روز باز انفجارها رخ می‌دهند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز از کشتار خبرنگار معروف روس آنا پالیتکوفسکایا 30 سال سپری می شود. قرار است که در چند شهر روسیه نمایشگاه و محفل‌های یادبود خبرنگاری نشریه نوای گازیت برگزار شود. اخیرا مقامات روسیه با دو تن از مسئولین سازمان خبرنگاران بدون مرز اجازه ورود به کشور را ندادند. حامیان حقوق‌های خبرنگاران باید در یک نشست خبری در مسکو در رابطه با سومین سالگرد از کشتار آنا پالیتکوفسکایا شرکت می‌کردند. خبرنگاری نوای گازیت آنا پالیتکوفسکایا که در مسائل چچنستان مطلب زیادی نشر کرده بود 7 اکتبر سال 2006 در کنار منزلش در شهر مسکو هدف تیر قرار گرفته بود. و وزارت عدلیه شویتسریا درخواست با کفالت پولی از محبس رها کردن تهیه‌گر معروف آمریکایی رمان پالانسکی را رد نمود. نماینده وزارت گفت که این تصمیم با امکان دوباره غیب زدن تهیه‌گر بستگی دارد. یادآور می‌شویم که رمان پالانسکی روز 26 سپتامبر در شهر سیوریخ شویتسری بازداشت شد. در جشنواره سینما در این شهر با او باید جایزه برای سهم بزرگ در سینمای جهانی را اعطا می‌کردند. تهیه‌گر معروف برای علاقه جنسی با سامانتا گیمری 13 ساله در سال 1977 ابدور می شود. او سال 1978 به خاطر مجازات نشدن ایالات متحده را ترک کرد و مقیم فرانسه شد. بعد این پلانسکی باری هم به با امریکا نرفت و سفر به بریتانیا هم خودداری می کرد، زیرا امکان داشت آنجا او را بازداشت و به با امریکا استرداد کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب این نشر اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و اگر از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق می توانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. و وبسایت ما را در شبکه جهانی با این نشانی ها می توانید پیدا نمایید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه هم اخباری تازه جهان منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشماندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تروریسم با اسلام هیچ ربطی ندارد، چرا شیخ محمد سعید توتاوی از سلفیه پذیرایی میکند؟ صحبت اختصاصی دانشمند معروف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی. جنایت و جزا، دادستانی کلی تاجیکستان گفت که کارمندان حفظ ترتیبات امسال بیش از 50 جنایت صادر کردند. و جایزه برای آسان کردن مشکلی مردم سیاره، برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا ارتباط مستقیم تلفنی به هر گوشه عالم را تامین کردند. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و ما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور خواهید شد. در شهر دوشنبه سیمپوزیوم بین المللی میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در مکالمه تمدن ها پایان یافت. در این نشست که در رابطه با 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه و با ابتکار حکومت تاجیکستان برگزار شد، تقریبا 500 تن از سیاستمداران و دانشمندان اسلام از 50 کشوری عالم شرکت داشتند. میان مهمانان سیمپوزیوم دوشنبه محمد سید توتاوی، شیخ اکبری دانشگاه الازهر مصر هم بود و او در این نشست سخنرانی کرد. تنتاوی از دانشمندان معروف و اعتراف شده اسلام است و برخی از نقطه نظرهایش باعث اعتراض دیگر علمانی علمی فقه میگردد. از جمله گفته های او درباره آن که نقاب هیچ ربطی به شریعت و عهده‌داری های اسلام ندارد. در دوران های سیمپوزیوم بین المللی همکاران ما برات یوسفی و حرم گل قادر با شیخ محمد سعید تنتاوی هم صحبت شدند و نخست از او درباره بحث نقاب در مصر سوال کردند.
ما هرگز فتوا صادر نکردیم که زن مسلمان در کوچه ها و در جای های جمعیتی نقاب نپوشد. فقط امری که ما اصدار کردیم به آن تعلق دارد که نباید دانشجو دختر در داخل سین خانه هایی که در آنجا تنها دختران هستند و تنها زن ها درس میگویند نقاب پوشد، زیرا او در داخل سیمخانه ها همراه شریکان، دوگانه های خود و آموزگاران خود می باشد که در این حالت ها حاجت به نقاب پوشیدن نیست و موافق عقل نیست که اکثریت با لباسی با وقار شرعی باشند و بعضی از آنها از این زیادتر باز در بین دوگانه های خود که به جز آنها دیگر مردی نیست نقاب پوشند. فتوای ما، امر ما تنها به همین تعلق دارد.
مسئله نقاب و ستر و حجاب اخیراً در تاجیکستان نیز مورد بحث و بررسی ها قرار دارد. قبلا وزارت معارف تاجیکستان با تهیه و قبول دستور عمل نو پوشیدن حجاب در مکتب و دانشگاه های کشور را منع کرده بود که این باعث بحث دامنه‌دار در جامعه کشور شده است. و اما شیخ تنتاوی در صحبت با رادیوی آزادی در مورد این بحث گفت که مسئله مربوط به مقامات وزارت معارف تاجیکستان است و پاسخ این سوال را باید از آنها پرسید. با دنبال این همکاران ما از او در رابطه به موضوع پیوند دادن دین اسلام با تروریسم سوال کردند. محمد سید تنتاوی در این باره گفت:
هیچ یکی از عاقلان و با فرهنگان نگفته است که اسلام با تروریسم و خرابکاری علاقه دارد. تروریسم معنای تخریبکاری، معنای حیات مردم آسایشتر و ناآرام کردن را دارد که این عمل از جانب تمام دین‌های آسمانی و همچنین از جانب عقل بشریت محکوم می‌شود.
شریعت اسلام.
و چون در تاجیکستان مدت از بحثی حنفی و سلفی ادامه دارد و حکومت فعالیت سلفی ها را منع کرده است، همکاران ما خواستار فهمیدن نظر شیخ تنتاوی در این موضوع شدند.
مدامی که سلفیه از شریعت اسلام پذیرایی میکند، ما با آن مقاومت نشان نمیدهیم و آن را خیر مقدم میگوییم، و شرطی که موافق تعلیمات شریعت اسلام باشد و از آن بیرون نرود.
متوای صحبتی همکاران ما در شهر دوشنبه برات یوسفی و حرمگل قادر با دانشمند معروف اسلام محمد سید تنتاوی، امام اکبر مسجد الازهر و شیخ اکبر دانشگاه الازهر مصر بود در رابطه با موضوع های تروریسم و تندگرایی و سیاست و اعتدال در اسلام.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که نه فقط توسط ماهواره هاتبورد بلکه در موجهای کوتاه و از طریق اینترنت هم قابل دریافت است. دادستان کلی تاجیکستان از افزایش جنایتکاری در میان کارمندان و مقامات حفظ حقوق کشور خبر میدهد. بابا جان باباخانوف اخیرا در نشست خبری در دوشنبه گفت که در 9 ماه سال روان از سوی کارمندان حفظ حقوق بیش از 50 جنایت صادر شده است. به گفته دادستان کل اکثر این افراد برای گرفتن پاره و سوی استفاده از مقام خدمتی متهم شده اند. دادستان کل از بالا روی سطح دیگر جنایت های سنگین اظهار نگرانی کرد و از جمله افزود که در 9 ماه سال جاری در قلمرو تاجیکستان بیش از 100 حادثه کشتار آشکار شده است. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت.
از آخرین اخبار فوری وضع جنایی در تاجیکستان، قتل یک کارمند وزارت کارهای داخلی در خوجند به دست همکاری سابقش جلب توجه میکند. بنا به اخبار تاکنون تایید نشده، مناقشه این دو کارمند میلیسه در زمینه تقسیمی رشوه به دست آورده اشان سر زده است. این خبر در حال ذهنیت ها را مشغول می داشت که دادستانی کلی تاجیکستان گفت جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق و نه تنها در میان آنها بلکه در مجموع در جامعه نیز نظر به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان گفت
9 ماه سال 2008 اگر 9044 جنایت باشد، امسال 10019 جنایت به قید گرفته شده است. در سال 2008 همگی شده 53 جنایت از طرف ارگان های حفظ حقوق صادر شده بود در یک سال، لیکن امسال در 9 ماه علاقه 51 تا ای پیشولی سه ماه دیگه است. این زیاد شده است.
با گفته دادستان کلی تاجیکستان، بیشترین مواردهای جنایت در میان کارمندان نهادهای حقوقی را کارمندان وزارت امور داخلی صادر کردند که 51 مورد آن ثبت شده است. کارمندان گمرک هم 9 مورد و کمیته امنیت ملی 4 مورد جنایت صادر کردند. یک کارمند دادستانی کل هم در سال روان با دست داشتن در رشوه ستانی متهم شده است. با گفته آقای باباخانوف، در اکثر موارد کارمندان حفظ حقوق با سوء استفاده از مقام خدمتی و رشوه ستانی متهم شدند. بابا جان باباخانوف میگوید در سال روان دادستانی که مسئولیت صدور روادید برای بازداشت را در اختیار دارد بیش از 2200 مورد چنین روادید صادر کرده است، در حالی که دادستانی در سال گذشته تنها 1090 مورد روادید حبس صادر کرده بود. این همه در مجموع نشان دهنده افزایش میزان جنایتکاری در جامعه دانسته می شود. اما علت افزایش سطح جنایتکاری خاصه در میان کارمندان مقامات حفظ حقوق در چیست؟ جنرال عبدالله حبیبوف، سردار سابق ریاست وزارت کارهای داخلی و معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگوید یک سبب افزایش جنایتکاری بیکاری جوانان و مشکلی پیدا کردن وسیله روزگذرانی است و علت دیگر بازگشت به سابقه مهاجران کاری از خارج که در میان آنها عنصرهای جنایی هم فراوانند. جنرال حبیبوف همچنین افزود
شهر کارگرای حفظ حقوق است. این هم بای دارد. سبب دارد. یکم سبب معاش پست. دوم مسئله مناسبت خوب بین رهبران و کارمندان نیست. سیم مثلا عموما در باره بلند برداشتن اختصاص کارمندان میلیسه یگان میلیسه و دیگر کارمندان حفظ حقوق یگان کار نیست. سبب آخرش اون که مردم درست در دستگیر نمیکنه کارگر حفظ حقوق با مردم عادی مناسبت خوب ندارند.
با این ترتیب بسیاری از کارشناسان میگویند مقامات حفظ حقوق برای مطابق به شرایط معاصر فعالیت کردن به یک اصلاحات کلی ساختاری و کادری نیاز دارند، اما اراده برای چنین اصلاحات مشاهده نمی‌شود. ولی دادستان کل تاجیکستان همچنین گفت که در سال روان تاکنون تنها یک پرونده به اتهام جاسوسی مورد تحقیق و بررسی در دادگاه قرار گرفته است که متهمان آن شهروندان تاجیکستان و ازبکستان می باشند. باباجان باباخانوف همچنین تاکید کرد که تاکنون به همه درخواست دادستانی ازبکستان جانب تاجیکستان پاسخ مناسب در استرداد متهمان و مجرمان داده است، ولی جانب ازبکستان تاکنون در هیچ مورد درخواست تاجیکستان در این زمینه را قانع نکرده است. اگرچه تا پایان سال روان 3 ماه دیگر باقی است، ولی دقیقاً معلوم شده که میزان جنایتکاری نظر به سال گذشته افزایش داشته است. و اکنون سوال این است که تا پایان سال از افزایش از این بیشتری جنایتکاری امکان جلوگیری وجود دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی های دادستانی کل تاجیکستان از افزایش جنایتکاری میان مقامات حفظ حقوق کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دیروز جایزه نوبل در بخش فیزیکا با 3 دانشمند اهدا گردید که کشفیات آنها را واقعا نمیتوان بی‌نظیر نامید. ویلیارد بویل و جورج سمیت دو عالم آمریکایی ابزاری آفریدند که از روی آن از جمله دوربین دستگاه عکاسی دیجیتال یا رقمی تولید شده است. ارتباط بدون مانع و گفتگوی تلفنی با هر کس در هر گوشه عالم با شرافت دیگر برنده جایزه نوبل، عالم چینی تبار آمریکایی چارلز کاو میباشد که از مؤلفان ناقل‌های اپتیکی است. دیگر جزئیات را در این باره از همکارمان طاهری سفر میشنویم.
چارلز کاو، دانشمند زاده چین ولی شهروند بریتانیا و آمریکا، را برای آن سزاوار جایزه نوبل دانستند که نورافکنی از ناقل‌های اپتیکی را کشف کرد، ناقل‌هایی که حالا برای ارتباط تلفن و اینترنت در تاجیکستان هم گذرانیدند. ویلیارد بویل و جورج سمیت که نصف جایزه پولی نوبل را میان هم تقسیم می‌کنند، برای اختراع نیم ناقل‌های به این جایزه مشرف شدند که در دستگاه‌های عکاسی رقمی شما هم هست. یوزف نوردگن، رئیس کمیته نوبل در علم فیزیکا در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا، هنگام اعلام برندگان جایزه گفت:
نتیجه های کاری که با این جایزه قدر شد برای همه معلوم است، یعنی شیوه های ارتباط امروزه ما، شیوه های کار شبکه های مخابراتی، چگونگی عکس برداری، انتقال آسان اطلاعات، همه این برای هر نفر معلوم است، ولی این همه تا 20 سال پیش معلوم نبود.
جایزه 1,400,000 دلاری بین 3 نفر تقسیم می شود. نصف آن را چارلز کاو می گیرد و باقی مانده را ویلیارد بویل و جورج سمیت. هر 3 نفر دیپلم و دعوتنامه بر رسمی تقدیم جایزه را می گیرند که روزی 10 دکمبر در شهر استکهلم برگزار می شود. چارلز کاو که در شهر شانگهای تولد شده است، سال 1966 کشف کرد که چگونه می توان از طریق ناقل های فیبری نور را به مسافه های دور انتقال داد. حالا همین ناقل های اپتیکی و فیبری هستند که امکان می دهند شما با هر گوشه دنیا تلفن کنید و یا از طریق اینترنت وصل شوید. اما ویلیارد بویل و جورج سمیت چیزی را اختراع کردند که CCD عنوان دارد و تعریف علمی آن هم آسان نیست. اما اگر دستگاه عکاسی رقمی دارد، پس بدانید که چشم یا دوربین آن محصول کار و اندیشه هر دو دانشمند است. CCD هم برای دستگاه های عکاسی و برای ابزارهای جراحی نازک استفاده می شود. ابزاری آفریده دانشمندان نور را در مدت کوتاه به ذره های عکس و یا پیکسل ها تبدیل می دهد. هنگام تقدیم جایزه گفتند که بدون CCD دستگاه های عکاسی رقمی رشد کنده داشتند و انسانیت هم نمیتوانست به این زودی ها عکس های حیرت انگیز کیهان و از جمله بیابان های سرخ سیاره مریخ را ببیند. ابزارهای طبی که اعضای درونی انسان را هم نشان میدهند همان چشمی را دارند که با استفاده از CCD ساخته شده است. ضمن جایزه نوبل در علم طب را روز دوشنبه به سه دانشمند آمریکایی سزاوار دانستند که موجودیت فرمنت های را آشکار نمودند که از فرسوده شوی خروموسومها جلوگیری میکنند. کاری آنها در راه تبابت بیماری سرطان و تحقیق پیرشوی انسان بسیار مهم بوده است. جایزه نوبل را سال 1901 با وصیت الفرد نوبل اختراعکار شوید و آفرنده دینامیت تأسیس دادند و وصیت کرده است که جایزه را به آنهایی بدهند که با کار خود برای انسانیت منفعت بزرگی آوردند.
معرفی برندگان جایزه نوبل در علم فیزیک در سال 2009. امروز در شهر استکهلم برنده های جایزه در بخش کیمیا و فردا روز پنجشنبه برنده جایزه در بخش ادبیات اعلان خواهند شد. نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی و در کلبار این مجله دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با سرخط آنها بعد از یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه، ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. استقلال سیاست خارجی و دفاعی امریکا یا تغییر خورده است. دو وزیر حکومت اوباما برای ابراز نظر از منبر دانشگاهی به نام جورج واشنگتن استفاده کردند.
به دلایل ما در کنگرس امریکا جایزه حقوق بشر سپرده شد و اما چرا اوباما رهبر روحانی تیبت را به حضور نپذیرفت
و چرا دارو و درمانی که از دیگر کشورها برای تقسیم رایگان به تاجیکستان میرسند میفرستند به مریضان نمیرسند؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را منم سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 7 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6:25 دقیقه سحر است و در شهر پراگا 3:25 دقیقه بامداد.
مجله بامدادی را با گزارش های خبری و تحلیلی ادامه می دهیم. اخیراً وزیر امور خارجه امریکا هیلاری کلینتون و وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس منبر دانشگاهی به نام جورج واشنگتن را برای بررسی مسائل گسترده مربوط به سیاست خارجی ایالات متحده امریکا استفاده کردند. این نشست با ابتکار تلویزیون CNN برگزار شد و دیروز از طریق این شبکه در سراسر جهان به نمایش گذاشته شد. این صحبت در حالی برگزار شد که کارشناسان از افزایش اختلاف نظرها در حکومت براک اوباما از جمله در رابطه با استراتژی عملیات در افغانستان حدس میزنند. موضوع را همکاری ما خرامان بقازاده پیگیری کرده است.
حضور دو وزیر اصلی حکومت باراک اوباما در یک نشست مطبوعاتی واشنگتن که اصلا روندهای مختلفی سیاسی را نمایندگی میکنند و یکی با لحن نرم و دیگری با قدرت نیرویش با مسائل بین المللی رسیدگی میکنند، یک رویداد کم نظیر است. ولی این نوبت این دو مقام با هم‌آوازی درباره سیاست خارجی ماموریت اوباما صحبت کردند و هر دو افغانستان و ایران را در محور این دیدگاه های خود قرار دادند. بخش اعظم گفتگوها اطراف استراتژی نوی ماموریت اوباما در افغانستان میچرخید. کلینتون گفت که هدف در افغانستان همان است که ماهی مرد هم بود، یعنی نابود و مغلوب سازی القاعده. ولی وی گفت که تاکتیکا و استراتژی ضروری برای رسیدن به هدف میتواند بازنگری شود. این آن اندیشه بود که تا حال تنها در صحبت های خصوصی مقامات بلندپایه کاخ سفید صدا داده است. گیتس گفت که ماه پیش اوباما درباره بازنگری شدن استراتژی آمریکا در افغانستان بعد انتخابات ماه آگوست آگاه کرده بود و بعد این دو حادثه نو روی داد. یکی اینکه ارزیابی های فرماندهی نوی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال ثابت کرد که وضعیت امنیتی در این کشور به مراتب بدتر نظر به ماه مرد بوده، انتخابات آشکار و خدشه‌دار افغانستان وضع را از بوده هم بیشتر پیچیده تر کرد. وزیر دفاع امریکا گفت که با نظر داشتی همه این ضرورت بازنگری شدن استراتژی در افغانستان پیش آمده است.
درک این که باید یک تنفس گرفته شود و بعضی مسئولیت ها بازنگری شوند، تحلیل ها از نو دیده برآمده بعدن قرارها قبول شوند، کاملا درست می شود. به اندیشه من با نظرداشت اهمیت این همه تصمیم ها در تمام مدت پرزیدنتی او این مهمترین اقدام خواهد بود.
یکی از تقاضاهای مهم استراتژی نوی امریکا در افغانستان سفر برکنی 40,000 سرباز نوی ایلاوگی است که در برابر 60,000 نیروی فعلا عمل کننده عملیات زید شورشیان را ادامه خواهند داد. این جنگ ها که علاقه 8 سال است ادامه دارد و انجام آن هنوز معلوم نیست کی می رسد. اوباما هرچی بیشتر با مخالفت های همصفانش در حزب دموکرات در مسئله ارسال بیشتری نیروها روبرو می شود. در سخنرانی اخیر خود مک‌کریستال در لندن گفت که در صورت ارسال نشدن نیروهای ایلاوگی رسالت امریکا در افغانستان پر را شکست می خورد. گیتس گفت که بدون شک اگر افغانستان به دست طالبان گذرد، برای تحکیم موقعیت های القاعده و گسترش دامن فعالیت های آن شرایط مساعد فراهم خواهد آمد. هنگام مراجعت به موضوع ایران، هیلاری کلینتون با یادآوری از نشست هفته پیش گروه پنجگانه و ایران در ژنو آن را ثمره بخش عنوان کرد و گفت که سازش به دست آمده ها که از آن است که ناظران تسلیحاتی حقی بازدید از تأسیسات نوی اتمی در منطقه قم را به دست خواهند آورد. ایران اورانی غلیظ کم را به روسیه فرستاده و بعد غنی سازی بیشتر دوباره آن را برای ادامه کارهای تحقیقاتی در ریاکتور برخواهد گرداند. و بعد این جانب ها برای مذاکره های بیشتر با پیشروی های مشخص تر دیدار خواهند کرد.
We think that on those three big issues this was a worthwhile
بندیشه مو این یک نشستی پرمحصول بود است که این سه مسئله عظیم رو در نظر گرفته توانست، ولی طور پرزیدنت هم گفت و من و دیگرها هم تاکید کردیم به هیچ صورت این معنای حتمی کارها رو ندارد. حالا کاری خیلی زیاده باید انجام شود و ما هم انتظارات زیاده داریم.
Stopping point, there is much more to be done, we expect much more.
البته با اندیشه های وزیر خارجه امریکا نه همه راضی شده می تواند. برخی منتقدان گفتند که این نمونه باز یک بازی ایران با امریکا است که در فرصتی به دست آمده کارها را در سمت تولید سلاح اتمی ادامه دهد. از وزیر خارجه امریکا این چنین سوال شد که آیا آنها ایرانی های را فراموش نکردند که تابستان امسال زید انتخاب دوباره پرزیدنت محمود احمدی نژاد اعتراض کردند؟ خانم کلینتون گفت که ایالات متحده آمریکا همیشه با تلاش و پشتیبانیش از ارزش‌های دموکراتی همه ایرانی ها معروف بوده، با لحن شدید خلافکاری های زمان انتخابات را محکوم کرده است و گفت ارزش‌های حقوق بشر محک اصلی مردم آمریکایی را تشکیل می‌دهد و در همین سمت گام خواهد برداشت و امیدوار است روزی به هدف خواهد رسید.
تلاش های روشنی انداختن با برخی از مسائل سیاست های بیرونه و دفاع امریکا در صحبت های وزیران امور خارجه و دفاع این کشور در دانشگاه با نام جورج واشنگتن. گزارش دیگری ما نیز از امریکاست و نیز با سیاست بیرونه این کشور ربط دارد. شروع از سال 1991 برای نخستین بار دلائی لاما ضمن بازدیدش از واشنگتن از جانب رئیس جمهوری این کشور یعنی امریکا پذیرفته نشده است. اخیراً به رهبری روحانی تیبت در امریکا جایزه حقوق بشر سپرده شد و ما معلوم گردید که دیدار و گفتگوی او با باراک اوباما طرح ریزی نشده است. سبب چیست؟ از گزارش همکارمون در نیویورک لطیفی میشنویم.
دیروز در واشنگتن به رهبر روحانی تیبت دلائی لاما جایزه حقوق بشر سپرده شد. جایزه بنیاد لانتوس برای حقوق بشر و عدالت را به دلائی لاما رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ننسی پلوسی سپرد و گفت که جایزه به دلائی لاما برای دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان اهدا شده است. افزود رهبر روحانی تیبت که در غربت به سر می‌برد جسورانه پیوسته و با فروتنی از حقوق بشر دفاع کرده است. جایزه به شرف سابق وکیل مجلس نمایندگان ایالات متحده مرحوم توم لانتوس تأسیس یافته است که از پشتیبانان اصلی حقوق مردم تیبت محسوب می شد. توم لانتوس در دعوت دلائی لاما برای سخنرانی در شورای حقوق بشر کنگرس در سال 1987 نقش کلیدی بازیده بود. دلائی لاما در مراسم سپردن جایزه گفت که سازوار شدن با جایزه به نام دوستش توم لانتوس برایش مایه افتخار است. در چارچوب سفر 5 روزه‌اش به واشنگتن قرار است دلائی لاما با رئیس تازه‌تعیین شده دپارتمان دولتی آمریکا در امور تیبت دیدار گفتگو کند و اما ملاقات او با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما طرحریزی نشده است. برخی میگویند که اوباما برای توسعه روابط ایالات متحده با چین تلاش دارد و به این خاطر از ملاقات با دلائی لاما خودداری کرده است و اما سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز اظهار نمود که طبق توافق مشترک دیدار و گفتگوی اوباما و دلائی لاما آخرهای سال بعد از سفر اوباما به پکین در ماه نویبر دایر خواهد شد. گیبز افزود که روابط قوی آمریکا و چین فقط به نفع تیبت خواهند بود و واشنگتن امکان پیدا میکند نگرانی های مردم تیبت را به پکین بررسی کند. لودی گویاری نماینده دلائی لاما هم گفت رهبر روحانی تیبت امیدوار است روابط آمریکا و چین برای دفاع از منافع تیبت مساعدت خواهند کرد. شروع از سال 1991 بار نخستین دلائی لاما ضمن بازدیدش از واشنگتن از جانب رئیس جمهور پذیرفته نشده است. پکین دلائی لاما را در جدایی‌خواهی متهم می‌کند و با ملاقات‌هایش با سران دیگر کشورها قطعاً مخالف است. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و اکنون از مسائل منطقه‌ای. قزاقستان که زمان با کاملا جوان کردن هیئت حکومت خود از سوی جامعه جهانی ستایش میشد، اکنون بعد از تلاش های جاری کردن پرزیدنتی یک عمری نورسلطان نظربایف و آن هم در عرفه ریاست این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد تنقید های بین المللی قرار گرفته است. آیا شرایط نو به همکاری های قزاقستان با شریکان غربی اش تاثیر گذاشته است؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در الماتا نصیب جانی امانی.
انتظار می رفت در جریان سفر دولتی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به قزاقستان و اطراف مسائل دموکراسی و حقوق انسان نیز گفتگو می کرد. زیرا قبل از سفر سازمان های دفاع از حقوق انسان از رئیس جمهوری فرانسه چنین درخواست کرده بودند. خبرنگار در رابطه به موهلت رئیس جمهوری پرسید که طوری معلوم برای رئیس جمهوری قزاقستان یک عمری است. در این رابطه سروری قزاقستان گفت:
«کنستیتوسیا сделано исключение кратности выборов для первого президента, для всех остальных существует 5 лет, которое переизбираться может только один раз».
Рейс Джумури Казахстан исвал кард, ки ин муҳлат барои рейс Джумури нахустини кишвар дар қонуни асосӣ нишон дода шудааст. Дар қонуни асосӣ ба рейс Джумури нахустини кишвар истисно шудааст ва барои дигарон муҳлат рейс Джумури 5 сол аст ва баъд танҳо як маротиба онҳо метавонанд باز انتخاب شوند. در رابطه به شک و شبهه ها به انتخابات ما گفته ما این را میشنویم و انتقاد را قبول داریم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز اطراف این پرسش نظر خیش را بیان کرده گفت که قزاقستان قبلا در بین داغ بزرگ سرخ با نام شوروی بود و حالا آن کشوری مسلمانی است، ولی آن اقلیت های مذهبی زیاد دارد و قزاقستان به آنها با احترام مناسبت میکند. من اینجا درباره بسیار مسئله ها از جمله درباره دموکراسی و حقوق انسان صحبت کردم و به این شاهد دارم، گفت نیکولا سارکوزی.
On peut apporter une solution à ce malheureux peuple afghan martyrisé par tant d'années de guerre, sans entendre, sans écouter des pays de la région, c'est que nous n'avons pas la même perception de la crise.
رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که قزاقستان در مسئله به تنظیم درآوردن وضع در افغانستان و ایران نقش کلیدی می‌بازد و گفته وی در این مسئله و همچنین به وجود آوردن مناسبت نو با دوستانشان در روسیه و مبارزه علیه تحمل ناپذیری و بنیادگرایان قزاقستان برایشان ضرور است. رئیس جمهوری فرانسه به همتای قزاقستانیش گفت که در همایش سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا که سال 2010 در شهر آستانه برگزار می‌گردد شرکت خواهد کرد. همچنین جانب‌ها از همکاری اقتصادی هر دو کشور اظهار قناعتمندی کردند. طبق اطلاع رسمی گردش کالای دو کشور از سال 2003 به این طرف 10 مراتبه افزود و الان 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. در جریان سفر دولتی نیکولا سارکوزی به قزاقستان، توافقنامه های همکاری در بخش کیهانی، فناوری های نوین، تولید وسایل مخابرات حربی و در بخش داروسازی و غیره به امضا رسیدند و جانب ها درباره شرکت فرانسه در بنیاد خط لوله نفت از دریای خزر به باکو و اروپا توافق کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
سیاست نوی حکومت قزاقستان و تاثیر آن بر روابط کشور با شریکانش در اتحادیه اروپا در پس منظر سفر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی به استونه. شنوندگان ارجمند، حالا با هم یک پاره تا را نمیشنویم و بعدا باز چند گزارش دیگر، از جمله درباره تا کجا موفق بودن سیاست کادری حکومت تاجیکستان تقدیم شما میشود.
چشمانی قشنگ که تو اسیرم، بیاییم شب در خوشت بگیرم، تو میرنی میرنی میرنی، تو دل منو میبری میبری، تو از منی از منی، تو چرا دل میکنی به منی به منی، وفا دور از منی،
عاشقم با غم و غصه های تو، تو نرو که میمیرم
زنده ام برای تو، چشمی من برای تو، ای خدا بیا ای تو. از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به مفادون از منی، از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به مفادون از منی، از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به مفادون از منی.
ماجره بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که متخصصان بخش اداره امور مدیریت را آماده کند. این در حال است که طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، 90% کادرها در نهادهای دولتی این کشور متخصصان دوره استقلالند. دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان از این به بعد کادرها را نه برای بازآموزی بلکه برای تحصیل پرره فرا خواهد گرفت و آنهایی که از این مکتب می گذرند در مقامات حکومتی به کار پذیرفته می شوند. و اما سوال مطرح این است که تا کجا سیاست کادری حکومت تاجیکستان در شرایط فعلی موفق است؟ موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
در دانشکده تیارکنی کسبی خدمتچیان دولتی شروع میگردد، یعنی ماگیستراتوری دانشکده از روی اختصاص اداره‌کنی دولتی هولو قریب 200 داوطلب حجت سپرده است برای اشتراک در این آزمون.
نظیره غفورова رئیس دانشکده تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی تاجیکستان را شنیدید که از طرح آماده کردن کادرهای بخش اداره‌کنی دولتی در این نهاد خبر داد. با گفته خانم غفورова، این اقدام برای بار اول و در چارچوب کنسپسیای دولتی سیاست کادری تاجیکستان و به هدف شفافیت در امور مدیریت در کشور صورت میگیرد، زیرا با گفته خانم غفورова تا کنون دانشکده تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی بیشتر به بازآموزی کارمندان دولتی در کشور مشغول بوده و سیاست کادری کشور را افراد کسب و کار گوناگون به خصوص آموزگاران تشکیل میدهند. جمعه‌خان دولتوف رئیس ریاست خدمت دولتی تاجیکستان نیز این نکته را تایید کرد و گفت
اختصاص آموزگار در منصب های خدمت دولتی از مقدار شماره در جای 1% در بعضی مقامات تا 46% زیاده از 20% خدمتچیان دولتی من حاضر تخمینا گفته ایستادم آموزگاران هستند.
با این هم دولت و سیاست کادری حکومت تاجیکستان را پاسخگوی نیازهای جامعه میداند. همکنون با تاکید مسئولان ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 90% کادرهای اداره‌کنی دولتی در این کشور متخصصان با تجربه دوران استقلال بوده و تنها 10% آن از زمان شوروی پیشین هستند. این مسئولان میگویند تاجیکستان در سیاست کادری مدل خاص خود را دارد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران سیاست کادری تاجیکستان را دوام دهنده سیاست دوران شوروی پیشین میدانند. عبدالعظیم عبدالوهاب یک تن از صاحب نظران تاجیک در این باره چنین نظر دارد.
این ادامه سیاست بازمانده زمان شوروی است، زیرا اگر در زمان شوروی کادرها را از شمال مملکت بیشتر انتخاب میکردند، امروز برعکس است، از جنوب انتخاب میکردند. و اگر در زمان شوروی یک عمرانه یک حزب کمونیست بود، بیشتر از همون حزب میگرفتند، امروز باشد تو باید صداقتمند و پرزیدنت باشی و از حزب خلق دموکراتی باشی.
با توجه به چنین وضع، عبدالعظیم عبدالوهاب با موفق بودن سیاست کادری حکومت کشور شک دارد و معتقد است که بیشتر کادرها چون زمان شوروی خاص یک منطقه و یا از نزدیکان رئیس جمهور هستند. این در حالی است که سیاست کادری حکومت تاجیکستان بارها در مطبوعات این کشور مورد انتقاد قرار گرفته و نگرانی جامعه این است که برخی از وزیران در کرسی منصب سالها باز نشستند. اما نظری جمعه‌خان دولتوف رئیس ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان در این باره دیگر است.
این مسئله ها تحلیل کرده میشن، به حکمگذاری کرده میشن و بعد اون به مهلت دوم کار میکند. بعد رفتن میفهمید که سفرعلی مجدینوف ممکن ارزو کند تاجیکستان چنین وزیری مالیه را. سفرعلی مجدینوف هم دائم تحت تنقید های جدی قرار میگیرد، لیکن یگان وقت проблемае ки аз уҳдаи вазифаҳо набаромад, ба ягон камбудиҳо роҳ дод, ба коррупсия роҳ дод, ҳеҷ вақт на дар матбуот ва дар ягон ҷо фош нашудааст.
Бо ин ҳам ба таъкиди ҷаноби Давлатов, танзими сиёсати кадрии вазирон, ба хусус аъзои ҳукумат, ваколати раёсати хизмати давлатӣ набуда ва салоҳияти мушовири давлатӣ дар умури сиёсати кадрҳои раёсати ҷумҳурии тоҷикистон аст. Дар ҳамин ҳол, ба гуфтаи Давлатов, раёсати хизмати давлатӣ лоиҳаи нави тағйироти иловаҳо ба қонуни хизмати давлатӣ дар тоҷикистонро ба ҳукумат пешниҳод кардааст, ки фаъолият дар ниҳоди давлатӣ ба ҷуз аз вазирон барои дилхо хизматчии давлатӣ 5 сол муқаррар шудааст. اما کارشناسان به طور واقعی در عمل اجرا شدن این مقررات را زیر سوال می‌خوانند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه نوی تیار کردن کادرها از سوی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. با تاجیکستان همه ساله از کشورهای گوناگون و مؤسسه‌های مالی جهان از جمله توسط سازمان جهانی بهداشت کمک‌های مالی و دارو و دوا فرستاد می‌شود. این دارو و درمان باید برای معالجه بیماری‌های سیل، قند، جاغر و امثال آن به طور رایگان تقسیم شوند. ولی مریضان و کارشناسان می‌گویند که این کمک‌ها چی در شهر و چی در دیهات با وسیله به داروخانه‌ها راه می‌یابد و با مردم فروخته می شوند. و این در حال است که در کشوری فقیر چون تاجیکستان نه هر بیمار توان خریداری دارو و درمان را دارد. توجه کنید به گزارش ویژه همکار ما نور محمدی خالزاده.
گلبهار ساکن شهر دوشنبه گرفتار بیماری قند درجه دوم است. وی می گوید در یاد ندارد که بار به وی در درمانگاه محلی زیستش داروی بی پول پیشنهاد کرده باشند.
من به پول گرفتگی نیستم. من ممکن که پلیکلینیکا می روم و جای استقامت در منگوی جای استقامت اونجا با ممکن به پول نباشد. من به پول گرفتگی نیستم. من خودم می خرم از دارخانه شهر. بعضا خوماگون می کنم یعنی انسولین. بعضا گلیبین کلامید تبلیتکا قطعی.
خانم گلبهار می افزاید در درمانگاه محلی زیستش در شهر دوشنبه ثبت نام شده است و مشتری دائمی است. وی چون مشتری دائمی برای سنجش معیار قند در ترکیب خونی خود تقریبا هر ماه از معاینه می گذرد و داروها و ویتامین های گوناگون خریداری می کند. وی می گوید از حساب کمک های بهداشتی بشری داروی رایگان یا معاینه به پول خون پیشکش نکرده اند. گلبهار شهروندی معمولی تاجیکستان است و حتی نمی داند که بیماران مثل وی حق دارند از حساب کمک های سازمان های بین المللی یا مؤسسه های مالی جهان به طور رایگان دارو و درمان خود را دسترس کنند. وی برای خریداری دارو و درمان معمولا به کمک خویشاوندانش تکیه می کند. مهدی صابر ساکن شهر دوشنبه می گوید برای کسی پنهان نیست که در داروخانه های شهر کمک های بهداشتی از جمله داروها را به فروش گذاشته اند.
بعد استقلال با جمهوری تاجیکستان از تشکلات های بشردوستانه بسیار مواد خوراکه و داروار همچون کمک بشردوستانه به تاجیکستان رسانده شده است. متاسفانه در یگان تشکلات و مؤسسه های طبی به دست کسی همین داروها نمیرسد. گروه های مخصوصی هستند که در وزارت خانه ها این داروها را میگیرند و به دکان های دارو فروشی خود آورده میفروشند و چندین مرتبه ما شاهد چنین واقعی بودیم که دارویی که برای کمک هستند در رفهای دکانهای دارفروشی به مردم فروخته می شود.
دکتر سنتینو سیورانی نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان این سخنان صابر را به نحو رد نمی کند و می گوید در تاجیکستان نیز مثل سایر کشورها رشوه‌خواری مشاهده می شود و در بخش بهداشت و تقسیم کمک های رایگان بهداشتی نیز این کار استثنا نیست.
We have rumors, we have information about corruption, but I'm not the one which can...
ما سر و صداها و معلومات درباره رشوه‌خواری را شنیدیم، ولی ما در این باره معلومات داده نمی توانیم. این کاری ما نیست و ما نحوه تقسیمات دارو را نظارت نمی کنیم. چون این نوعی رشوه‌خواری معلوم است و ما بر ضد آن مبارزه و کار میکنیم و هر گونه فروش به عنوان اقدامی غیر قانونی باید محکوم شود. این کار بررسی هم نمی شود.
Not correct proceeding, so
با گفته نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان، فروش غیرقانونی داروهای رایگان کمکی در کشورهای آسیای مرکزی به شمول تاجیکستان مشاهده شده است. در بعضی درمانگاه‌ها، از جمله در درمانگاه‌های غیر دولتی، طبیبان نیز شکوه می‌کنند و می‌گویند این کمک‌های بهداشتی به مردم تعلق دارد و آن نباید توسط ساختارهای حکومتی تقسیم شود. دلبر قرابکوا، عالم و طبیب مستقل تاجیک، درباره تقسیم کمک های بهداشتی چنین نظر دارد.
اگر ما تاجیکستانی محتاج همین یاری بشردوستانه باشیم، خیلی خوب میشه از خود همون یاری بشردوستانه و خود همین آدمایی که یاری میگیرن به دست خودشون میرسید. ما خودی ما نمیدونیم که یاری بشردوستانه کجا رفت، کجا مون، تا کجا تقسیم شد. این یاری بشردوستانه ساخه، این برای حکومت اومدگی نیست. مردم دیگر دولت میخواد به مردم ما یاردم کند. پس بگذار که همون مردم به همه یاری بشرسان به دست خود مردم رسد.
طبق معلومات سازمان جهانی بهداشت، سالهای اخیر شماره بیماران قند و سیل در تاجیکستان افزایش یافته است. این دو بیماری به مشکل بهداشتی و اجتماعی جامعه تاجیکستان تبدیل یافته است. مثلا اگر در سال 2007 در درمانگاه ها و مؤسسه های دیگری بهداشتی با بیماری قند تقریبا 16,500 نفر ثبت نام کرده باشند، این شماره در سال 2008 به بیشتر از 20,000 نفر رسیده است. بیماری سیل نیز به همین ترتیب در حال گسترش است. در دوام 4 سال گذشته هر سال تنها برای خریداری داروها برای مبارزه با سیل سازمان جهانی بهداشت $350,000 اختصاص داده است. گلوبال فند نیز برای 5 سال آینده در این بخش $17 میلیون اختصاص داده است. بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، در سال 2008 برای هر 100,000 نفر از اهالی کشور 170 نفر گرفتاران نوی بیماری سیل ثبت نام شده اند، ولی تنها در 6 ماه سال 2009 این رقم به 120 نفر رسیده است. دلبر قرابکوا سبب افزایش چنین بیماری ها را این گونه توضیح می دهد.
دارواری زیاد میرسد و یک سالو برای ما یاری بشردستانه یا برای اینکه بیماره های ما کمتر شود، بیماره ما زیادتر شد. خیلی زیاد بیماره سیل. بیشتر مردم قشاق گرفتارن که یک ترد سانیتری ندارن. ایمونی سیستمشون، ارگانیزمشون پست است. خوراکشون کم، غذا که نمیگیرن، همشون بیماره میشن به این کسلی بیماره سیل. بیماره نارسوی غذا، من مادری که مثلا زرشکمش بعد از فرزند براد و سفیده نمیگیرد، یک بچه بیمار رو با وجود میرود.
خانم دلبر پیشنهاد میکند که خوب است اگر در آینده کشورها و مؤسسه های کمک کننده برنامه های خود را نه تنها با نظرداشت معالجه این بیماری ها، بلکه با نظرداشت راه های جلوگیری از سرزدن این بیماری ها تنظیم کنند تا از افزایش بیماری ها پیشگیری به عمل آید. وی به طور نمونه در باره مال های وارداتی بهداشتی چنین میگوید.
مثل ما ارد داریم، ارد یادداد نداره. مثل ارد داریم، ارد آهندار نداره که مردم با واسه همه ارد، همه یاد و همه آهن رو گیرن. برای هم خیلی خوب میشد که به ما مالهای بهداشتی کنن، یعنی ما از بیمار شدن پیشگیری کنن.
با نظر داشتی افزایش بیماری قند و سیل در تاجیکستان، ممکن است تاجیکستان از کشورها و مؤسسه های کمک کننده در آینده خواستار کمک های بیشتر شود. همه مصاحبان ما هنگام گفتگو تاکید کردند که در تاجیکستان برای نظارت بر تقسیم درست کمک های بهداشتی نهاد نظارتی یا مانیتورینگ ضرور است و آن باید از موردهای خرید و فروش غیرقانونی داروها به نیازمندان، سایر کمک های بهداشتی و حتی تجهیزات بهداشتی پیشگیری کند، چون این داروها از راه سازمان جهانی بهداشت و پول کشورهای کمک کننده و بانک های بین المللی خریداری و برای تقسیم منبعده رایگان در اختیار تاجیکستان گذاشته می شود.
مشکل دسترسی مردم مریض به دارو و درمانی که برای تقسیم رایگان به تاجیکستان فرستاده می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و شنوندگان ارجمند، در دقیقه های نهایی برنامه نگاه می اندازیم به نوگونه های ورزش. شارح ما نرزالله لطیف درباره برندگان مسابقه بین المللی اوید بسنبا به خاطر جهان پهلوان سید مهمین رحیموف گزارش می دهد.
مسابقه کشاده جمهوریوی اوید به گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومین رحیموف که در شهر تورسونزاده طولی 3 روز ادامه کرد به انجام رسید. در این مسابقه 230 ورزشگر از کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین بلاروس، گرجستان و روسیه در 9 وزن قوازمایی کردند. 4 پهلوانی تاجیکستان، اکمالدین کریموف، جمیل عبدالرحمنوف، مصطفی حسنوف و نبی محمد خورکشف، 3 ورزشگری گرجستان، افتندیل سینزادزه، نیکو کوتسیا و الیک داویتاشویلی در وزن خود جایهای اول را صاحب شدند. اینچنین دمیر محیدوف از ازبکستان و اندری کیپچویچ از بلاروس به عنوان قهرمان مسابقه دست یافتند. غالبان هر کدام به مبلغ $800 سرفراز گشتند. نبی محمد خورکشف غالب مسابقه در وزن 100 کیلوگرم که واقعا سید مومین رحیموف در این وزن 34 سال مقدم قهرمان جهان شده بود، همچنین با جایزه مخصوصی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تورسونزاده ماشین سبکروی ژاپنی تویوتا کارولا مکافاتانیده شد. نبی محمد در قوازمایی نهایی بر رقیب خود میک دیابودویلی از گرجستان، قهرمان جهان در سال 2007 و قهرمان دو کاراته اروپا پیروز گشت. در مراسم مکافات سپاری کلید ماشین را به نبی محمد خورکشف، فرزند سید مومین رحیموف، پهلوان معروف سید احتم رحیموف سپرد. نبی محمد خورکشف کلید و حجت ماشین را به مسئولین ساحه داد و خواهش کرد که مبلغی از فروش این ماشین به دست آمده را از نام او به خانه های کودکان جمهوری تحفه نمایند. جمالدین آیخوجایف از ازبکستان، مدیر اجرایی فدراسیون سامبو آسیا و همزمان دبیر کلی فدراسیون سامبو آسیا مرکزی بر رادیوی آزادی گفت:
Центральной азиатским регионом выбран центром Таджикистан, где мы надеемся будем развивать этот регион.
ما تاجیکستان را مرکز سامبو در منطقه آسیای مرکزی انتخاب نمودیم و امیدواریم در این منطقه سامبو رشد میکند. اطمینان داریم که فدراسیون تازه تأسیس سامبو آسیای مرکزی تحت رهبری محمود عبدالله، متخصص ورزیده تاجیک، نه تنها در این منطقه بلکه در عرصه جهانی پیشروی خواهد کرد.
Будем надеяться, что наш регион новый, созданный во главе с господином Махмуди Абдулла, будет развиваться. Мы будем развивать этот вид спорта не только в Азии, и будем уже продвигаться в мировом значении.
Джамолиддин Ойхожаев афзуд бо карори федерасиони байналмилали самбои хаваскори аз соли 2010 сар карда дар Тоҷикистон мусобиқаи байналмилали оид ба гӯштии самбо барои ҷоизаи ёдбуди Саид Мумин Раҳимов баргузор хоҳад шуд. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را هم را شنیده و اینجا شنواندگانی ارجمند میرسیم به پایانی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 7 اکتبر سال 2009 میلادی.
در ادامه برنامه نشری فشرده اخبار جهان و بعدن مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینی مدار را تقدیم می شود.
و ما حالا فرصت داریم که با هم یک ترانه بشنویم.
بیاد تو چه شبهای سهر کردن چه غمهای که من به تو پشت سر کردم تو را ای خاکی خاکی و تختیش زی خود بالا گذر بالا نظر کردم
همراه.